بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين تراب مردان. خب بحث مخاطرتون باشه رسید به بحث مرب و مبنی، منتها چون تقسیم بندی کتابتون اول بر اساس اسم و فعل و اینها حرف و اینها جلو رفته، بیشتر اسم رو پررنگ کرده، یعنی به در مسئله اسما توضیح دادن که خلاصه مرب یعنی چی و بالاخره مبنی چطور میشه. بله متنش مونده چشمانه، توضیح دادی مفصل که خلاصه اعراب به جهت اون نقشا و جایگاه های مختلفیه که کلمه در کلام میتونه بپذیره و این نقش ها و جایگاه ها در حقیقت یکی از اقتضاعاتشون میشه اعراب، بفهم؟ میشه حرکات اعرابیه که حالا سرجمش اسم معرب اسمیه که به تبع این نقش ها و جایگاه های مختلف حرکت اعرابیش اختلاف پیدا میکنه، به حسب اون نقش ها اعراب میگیره. مبنی اونیه که نه، با اینکه در نقش‌های مختلف داره قرار میگیره ولی بالاخره اون حرکت بنا حرکت اعرابیش تغییر نمیکنه و به همون حالت اصلی خودش باقی میمونه، که اینو توضیح دادیم مفصل که اسم اختزاش این نیست، اسم اختزاش معرب بودنه چون نقش پذیر جایگاه اعرابی میگیره. ولی گفتیم بعضی از اسما که حالا دستبندیاشو مفصل عرض میکنیم، این اسما به خاطر اون بالاخره شباهتی که به حروف دارن مبنی شدن، که خود طبیعتاً مبنی شدن در اسما خلاف اصله، یعنی اصل در اسما مرب بودنه، اگر اون شباهت به حرف پیش بیاد خلاصه اسم ها میشن مبنی و اگر مبنی شدن نتیجهش همونی میشه که عرض شد، یعنی در جایگاه ها و نقش های مختلف اعراب اینها بالاخره تغییر نمی کن. البته میگم نقش دارن اعراب هم دارن ولی در کلمه ظاهر نمیشه این اعرابشون و به همون حالت اصلی خودشون باقی میمونن. یه متنش چیزی نداره تونتون بخونیم تا برسیم به بالاخره بحثم. میفهمن که تعریف الاسم المرب و حکمه، این که اسم مرب رو تعریف کنیم و احکامش رو بیان کنن. اذا فرغنا من المقدمه، وقتی این مقدمه رو بالاخره ما گذروندیم که کلام چیه و از چه تشکیل میشه که کلمات هستند و کلمات چند دسته هستند و اینها، فلنشرع فی الاقسام الثلاثه، باید شروع بکنیم در توضیح این اقسام سگانه کلمه. والله الموفق المعین، دارید اینا رو؟ یه جور نام و خدا هم تعال
اول شاید
دارید خواهد قبلش هم چیزی هست؟
باشد.
پس والله الموفق المعین و خدا هم تعال موفق و معینه. موفق چه صیغه‌ایه؟ خب چی میشه؟ اسم فاعل، اسم فاعل از باب تفعیل یعنی توفیق دهنده. معینم که چه صیغه ای؟ از چه بابی؟
فعیل میسازه.
از چه بابی؟
فعیل.
فعیل که نداریم. فعیل چه صیغه؟ باب افعال چیش؟ اسم فاعلش؟ مفعل از باب افعال یعنی اعانه. اعانه یعینو اعانتن که مصدرش میشه، معینم که اسم فاعلش دیم. پس خداوند تعالی توفیق دهنده است و یاری دهنده، کمک رسان، یاری دهنده، از اون میاد دیگه، درسته؟ به معنی یاری و کمک. و برای شروع میکنیم در این اقسام سگانه، در حالی که بالاخره توفیق از خدا داریم و کمک از خدا هم میطلبیم به هر حال. القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه، اسمو که تعریفش رو خوندیم. اقسام اسم من حیث الاعراب والبنا، اقسام اسم از جهت اعراب و بنا این دو قسمند که انهو ینقسم علی قسمین معرب و مبنی، فلنذکر احکامه فی بابین. پس اسم تقسیم میشه از جهت اعراب بنا به معرب و مبنی، پس بایستی ذکر بکنیم ما احکام این معرب و مبنی رو هر کدومو در باب خودش، پس سرجم دو باب داریم جلوتر. الباب الاول فل اسم المعرب یا دقیقترش فل اسم المعرب و فیه مقدمتون و ثلاثه مقاصد و خاتمه. کلا ترتیب بندیش اینجوریه دیگه، مقدمه، سه تا مقصد، خاتمه. حالا اینجا خاتمه هست به خلاف اون اول که گفتیم خاتمه یادش رفته، اینجا خاتمه داره. پس مقدمه ای داره و سه تا مقصد و یه خاتمه. مقدمه خودش سه فصله. الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب و حکمه. تعریف اسم المعرب رو اینجور توضیح دادن که هو کل اسم رکب مع غیره. دیروز توضیح دادیم که کلمات در حینی که در کلام به کار نمیرند همشون مبنی هست. توضیح دادیم دیروز دیگه، چون گفتیم کلمه خارج از کلام نقش نداره تا بخواد اعراب بپذیره، همشون میشن مبنی. اینجا هم قشنگ توضیح داده، میگه که چی؟ هر اسمی که ترکیب بشه با غیرش، یعنی کلام شکل بده، ولا یشبه مبنی الاصل و شباهت به مبنی الاصل، که مبنی الاصل چی بود؟ عن الحرف و الفعل الماضی و امر الحاضر، اینا مبنی الاصل هستند که حالا توضیحاتش بعدا میاد. میگه اگر مضارع معرب بودی دیروز گفتیم نه، گفتیم معرب چند تاش مبنی، دو تاش مبنی بود بقیش معرب بودی. پس هو کل اسم، هر اسمی که رکب مع غیره ترکیب بشه با غیرش برای اینکه کلام شکل بده ها، ولا یشبه مبنی الاصل و شباهت به مبنی الاصل هم نرسونده باشه، که همون حرف و فعل ماضی و امر حاضر و اینا هستن، مثل زید، فی قام زیدون، این میشه معرب. نحو زیدون فی قام زیدون، لا زیدون وحده، نه فقط زید به تنهایی بدون اون قامش که بشه یک کلمه جدای از کلام، میگه زید به تنهایی، نه زید به تنهایی پس معرب نیست. لا زیدون وحده لعدم ترکیب، چون ترکیب نشده تا کلام شکل بده. ولا هاولا، هاولا هم باز محل شاهد نیست. فی قام هاولا، چرا؟ چون هاولا اسم اشاره است، بعدم میگیم اسم و اشاره همشون مبنی هست، شباهت به حرف رسوندن. حالا از چه جهتش هم باز باید بعدن توضیح بدیم، شباهت به حرفشون اینجا شباهت معنویه، حالا توضیحاتش بعدم میگیم. پس لعدم ترکیب، پس زیدون به خاطر عدم ترکیبش مبنیه، هاولا هم به خاطر شباهتش به حروف چی میشه؟ مبنی میشه. چون
استاد این حروف مضارع مبنی هست، چون نقش نداره
فعل مضارع،
فعل مضارع مبنی هست.
دیروز توضیح دادیم مفصل، گفتیم که چی فعل مضارع اصلا اصالتا معربه، چرا؟ چون شباهت به اسما رسونده. دیروز توضیح دادیم، باز هم چشم توضیح میده. پس لعدم ترکیب در قام زیدون، زید معربه، زید به تنهایی مبنیه چون ترکیب نداره، هاولا به تنهایی یا در کلام مبنیه چون شباهت معنوی به حروف رسونده. و یسما متمکنه، چی یسما؟ یعنی اون معربه، اون اسم معرب مثل زید در قام زیدون رو متمکنم بهش میگم. متمکن از چی میاد؟ از تمکن میاد. تمکن یعنی توان، یعنی قدرت. متمکنه یعنی توان اعراب پذیری داره. تمکن چیه؟ باز الان آوردن لیستو؟
بله.
چه نخفیان. پس ببینید این متمکن یعنی قدرت بر، یعنی تمکن از اعراب، توان پذیرش خلاصه اعراب رو داره. یسما متمکنن از این جهت که تمکن اعراب پذیری داره، قدرت و توان اعراب گرفتن رو داره، بهش میگن متمکن. خب پس این تعریف اسم معرب، که هر اسمی که ترکیب بشه با کلمات دیگه تا کلامو شکل بده و شباهت به مبنی الاصل هم نرسونده باشه. حکمش چی میشه؟ چی؟ یسما نامیده میشود، اسمش رو میذارن متمکن. یسما مجهوله دیگه، درسته؟ چه صیغه یسما؟
استاد اینجا یه دو نقطه زیر یه گذاشته.
اون دو نقطه‌اش دیگه اشتباهه. ببینن. حالا یسما چه صیغه‌ای میشه؟ غلط. خب چه صیغه میشه؟ شما وزن رو با صیغه یکی میدونید. وزن کار ندارم. صیغه‌شو ببینید.
مضارع مجهوله با
مضارع. مضارع مجهوله. یسما یسمی تسمیتن بوده، درسته؟ مجهول که شده شده یسما. دو مفعولی هم هست، دو مفعولی هم هست، لذا الان بهش چی میگم؟ یعنی یسما متمکنن، این الان من مفعولشه، متا مفعول دومشه، مفعول اولش شده نائب فاعل، درسته؟ خوندید اینا رو یا نه؟ نائب فاعل اینا آشناست؟ خب پس یوسما فعل مجهوله، مفعول اولش شده ناب فاعلش، مفعول دومش هم که متمکنن منصوب باقی مونده دیگه. یوسما متمکنن، بله دیگه باب تفعیل دیگه گفت، باب تفعیل. خب حکمه و هو ان یختلف آخره به اختلاف العوامل. حکمش چیه؟ حکمش اینه که نقشای مختلف میپذیره در کلام دیگه، عاملهاش که عوض میشه، نقشای اینم عوض میشه، به حسب اون نقشا اعرابش هم عوض میشه. پس هو ان یختلف آخره، آخر نه آخر، آخر یعنی همون آخر خودمون منتها آخر معنی دیگره در عربیش. پس و هو ان یختلف آخره به اختلاف العوامل، مختلف میشه آخرش، آخرش یعنی اون حرف آخرش دیگه، اعراب حرف آخرش، حرکت حرف آخرش عوض میشه با اختلاف عوامل، اختلافا لفظی ها، یعنی اعرابش تغییر میکنه، حرکت اعرابیش عوض میشه. مثل چی؟ مثلا ببینید جا انی زیدون، خب مرفوع زید دیگه، به خاطر چی؟ به خاطر فاعلیت، جا انی سرش اومده فاعل میخواد، زیدون شده فاعلش مرفوعه. رأیت زیدن مفعول میخواد، رأی تو فاعل داره، بعد وقت مفعول میخواد، مفعولش میشه این زیدن و منصوبم هست. مررت به زیدن هم که خب حرف جره دیگه، اومده بر سرش و جاره مجرور شده. پس یه اختلاف لفظی داری مثل جا انی زیدون، رأی تو زیدن، مررت به زیدن. گاهی اوقات اسماء معرب ما جوری هستن که اعرابشون ظاهر نمیشه، معربن بیچاره ها، یعنی واقعا شباهت به حروف ندارن، ترکیب هم شدن در کلام دارن به کار میرن، منتها حرکت آخرشون یعنی اون حرف آخرشون یه مدلیه که این حرف آخر مانع از اظهار اعراب میشه. مثل چی؟ مثل الف مقصور. یعنی وقتی کلمه شما به الف مقصور ختم شد، این الف مقصور شما دیگه مانع از اعرابه، همش ساکنه دیگه، الف ساکنه دیگه، درسته؟ الف مقصوره ساکن، چون این الفه نمیتونه اعراب بگیره، مشکل تو این الفه است، والا کل کلمه معربه. بعدا مدجه یعنی موسا واقعا شباهت به مبنی الاصل نرسونده تا بشه مبنی، موسا معربه، منتها چون موسا الف مقصور داره آخرش و الف مقصور فقط با سکون دیگه تلفظ میشه، اعراب نمیپذیره، لذا اعراباش همش چی میشن؟ تقدیری میشن. لذا جا انی موسا، رأیت و موسا، مررت و به موسا، هر سه اعرابش، چه اعراب نسبیش، چه اعراب جریش، چه اعراب مرفوعیش، همشون بالاخره چی هن؟ تقدیری هن. تقدیری هن یعنی چی؟ توضیح دادیم. تقدیری هن یعنی کلمه مشکل نداره، این حرف آخره که مشکل داره، نمیذاره اعراب ظاهر بشه، پس ظهور اعراب رو جلوگیری میکنه، ولی در تقدیر این اعرابه هست بنده خدا. پس جاءنی موسا مرفوعه، رأیت و موسا منصوبه، مررت و به موسا مجروره، منتها جرش تقدیریه. بله دیگه، تو من قوسم دو حالتش اینجوری میشه، رفع و جرش اینطور میشه، چا؟ مقصوره اگه ختم به خلاصه یا بشه، یا منقوس دیگه، کلمه منقوس اگر یا خواهرش خاص بشه، مثلا قاضی، اونجا چی میگیم؟ میگیم مررتو به قازن، درسته؟ یا جا انی قا قازن، باز قازن، جا انی قازن و مررتو به قازن. اما اگه شد رأیتو قاضی ین، خب تنوینش میاد دیگه، اونجا فقط دوتا اعرابش تقدیری، مفصل میاد اینا، توضیحاتش درسای بعدی داریم میاد که اعراب پس تقسیم شد تا الان به اعراب ظاهری و اعراب تقدیری، هر دوش مال اسم معربه، هم اعراب تقدیری هم اعراب ظاهری، هر دو مال اسم معربه. اینجا چون معرب رو توضیح میده، خیلی این ظاهری و تقدیری رو دیگه توضیح نداده، جلوتر میاد تقدیری رو.
شبیه مبنی نیست؟
نه شبیه مبنی نیست. چرا؟ چون مبنی کل کلمه گیر داره، متوجه؟ اینجا کل کلمهش معربه، متوجه؟ حرف آخرش مثلا یاست یا الفه، نمیذاره اعراباتش ظاهر بشه، ولی شباهت به مبنی نرسونده، یعنی کلمه واقعا معربه بنده خدا، ولی چون حرف آخرش فقط دیگه الف بوده یا یا بوده، مانع از ظهور اعراب شده دیگه. ولی مبنی نه، مبنی میگفتیم کل کلمه شباهت به حروف داره، چون کل کلمه مبنی میشد. حالا توضیحش میاد بعد. بقیت هنا امور رو دارید اینه؟ خب میفهمن که آره، بقیت در اینجا یعنی در این احکامی که بالاخره توضیح شد، داده شد، بعد چند تا نکته باقی مونده اونا رو توضیح بدیم. اولیش تعریف خود اعرابه، چون ما گفتیم مورب اون کلمه یه که به حسب اختلاف عوامل آخرش فرق میکنه. خب حالا اعراب چیه؟ فهمن که هوه ما بهی اختلف آخر المورب که از زمت والفتت والکسرت والواو والیا والالف. میگه اعراب در حقیقت اون علامت یا اون بالاخره چطور بگم نمادیه برای نشون دادن نقش ها، همون توضیحی که دیروز عرض کردیم دیگه که کلمه در کلام نقش های مختلف میپذیره. ما یه نماد یه علامت گذاشتیم برای تشخیص این نقش های مختلف در کلام که این کلمه ما در کلام نقش های مختلفی که میپذیره چجور ما نشون بدیم این نقش ها رو. اون بالاخره علامتی که وضع شده واسه نشون دادن این نقش ها بحث حرکت اعرابیه، مثل ضمه و فتحه و کسره، اینا حرکات اعرابیه. یعنی با یه حرکت ضمه ما داریم نشون میدیم که اینجا چیه، اینجا مرفوعه، نقشش مثلا فاعله یا مبتداست. درجه با یه حرکت مثلا فتحه نشون میدیم که این بنده خدا منصوبه، نقشش مثلا ظرفه، مفعوله، اینجور چیز. یا با کسره داریم نشون میدیم که اینجا مثلا چیه، نقشش مجرور به حرف جره، مضاف الیه و امثال این. پس این کسره و فتحه و ضمه نماد نقشا هستن. اعراب خود اون نقش هست. آره. دیروز توضیح دادیم دیگه. اینا در حقیقت اون نمادن، اون علامتن. آره. بخاطر میدم توضیح میدم که این حرکات اعرابی بیشتر، آره، بیشتر اون خلاصه نماد و علامت اون نقشای مختلفی هست که میگیرن. و تو بعضی از کلمات اینطوریه، ضمه و فتحه و کسره است. تو بعضی از این کلمات هم علامت ها ممکنه چیزای دیگه باشن. مثلا ما حرف اعرابی هم داریم. این سه تا حرکات اعرابی هستند، یعنی حرکاتی هستند که وضع شدن واسه نشون دادن اعراب. یه سری حروف هم داریم که اونا هم تو بعضی از کلمات نشان دهنده همین اعراب هستند. مثل چی؟ مثل مثلا واو و نون مثلا جمع و یا و نون مثنا و الف مثنا و اینا دیگه. پس اون الف و واو و یا اینا هم میشن حروف اعرابی که واو و یا و الف هستند. که حالا مفصلا توضیحاتش میاد دیگه، تو چه کلماتی الف، تو چه کلماتی واو، مفصل میاد درس های بعدار. نون عوض رفع هم میاد، منتها مالا کجا میاد؟ تو فعل میاد دیگه، اینجا اسم رو فقط داره میاد، درسته؟ خب حد دل اعراب و هوه ما یختلف و بهی، ببخشید و هوه ما بهی یختلف و آخر المعرب. اعراب اون چیزیه که مختلف میشه آخر معرب به وسیله او. ما بهی یختلف و آخر المعرب، اون چیزی که به وسیله اون چیز آخر معرب مختلف میشه، مثل ضمه، فتحه یا کسره. اینا حرکات اعرابیان. والواو والیا والالف اینا هم چیان؟ حروف اعرابیان. تو بعضی از کلمات اون فتحه و کسره و ضمه میاد، تو بعضی از کلمات این واو و یا و الف میاد. اینا رو مفصل توضیح میدن درس بعد، اقسامش میاد. دومیش بحث محل اعرابه. محل اعراب چیه؟ خب معلومه دیگه، اون حرف آخر، اون حرف آخری که اعراب روش قرار پیاده بشه به اون میگن محل اعراب. محل چه صیغه ایه؟ اسم مکان دیگه، درسته؟ یعنی مکان حلول، مکانی که اعراب اونجا حلول پیدا میکنه، اونجا وارد میشه. محل الاعراب یعنی مکان حلول اعراب، که محله من الاسم هو الحرف الاخر. اون حرف آخر از اسم رو بهش میگن محل اعراب، کرسی اعراب، جایی که اعراب روش میشین. سومیش انواع اعراب الاسم. انواع اعراب اسم هم که سه تاست، رفع و نصب و خلاصه جر، اینا اعرابن. این رفع و نصب و جر اعرابن. اون شیشتای بالا که ضم و فتحه و کسره و این هستن، اونا علامت اعرابن دیگه. آره. پس انواع اعراب هم این ستاست، رفع و نصب و جر، توی اسما فقط ها، تو اسم، تو اسم ما این ستا اعراب رو داریم، رفع و نصب و جر. خب اینا حل. بعد میگه یادتون باشه تو تعریف مرب گفتیم چیه؟ گفتیم کلمه ای که به اختلاف عوامل مختلف میشه. میگه خب حالا عامل چیه دیگه؟ شروع میکنم به تعریف عامل. عامل دیگه چه صیغه ایه؟ تعریف العامل هو ما یحصل بهی رفع و نصب و جر، چیزی که حاصل میشه به وسیله اون رفع و نصب و جر، یعنی سبب رفع، سبب نصب، سبب جر، همون عامل خودمون دیگه. یعنی علت رفع و جر و نصب در حقیقت چی بوده؟ بله دیگه، فعلا اسما رو داره میگه، چیزی که آفرین اقتضای نقشا رو داره ایجاد میکنه، سبب این اعراب هاست. پس ما یحصل بهی رفع و نصب و جر. مثالشو ببینید. خب دیگه توضیحاتش هم بعدا شاید بیاد حالا تو ضمن بحث مناسبتا. عامل هم دو نوع داریم، یه سری عوامل لفظی داریم، یه سری عوامل چی؟ معنوی. عوامل معنوی دو تا
معروف بودن خیلی بزاره
و معنوی. عوامل معنوی دو تانی که ابتداییت که عامل مبتدا و خبر درسته. عامل معنوی دیگر تجرد از عوامل نصب و جزم که این هم عامل چیه؟ عامل رفع فعل مضارع. عامل رفع فعل مضارع این دوتا عامل معنوی هست. بقیه عوامل دیگه لفظیه. عوامل لفظی هم زیاد هست دیگه. چند تا؟
98.
تعددی بشموریمشون 98 تا. تعددی بخواهی عددی بخواهی بشموریدش 98 تا. ولی تقسیم بندی کلش کمتر است. 13 نوع هم عامل لفظی داریم. 13 نوع عامل لفظی داریم که لفظی بخواهی بشموریدشون حدود 98 تا عاملشون بردن دیگه. تو مثلا فعل هست، فعل مثلا چیه؟ عامل فعل، عامل فاعل هست، عامل مفعول هست، عامل ظرف هست، عامل مفعول هم که میگیم همشون دیگه آره. مفعول مطلق، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول فی. بعد عامل ظرف و جار و مجروره، عامل تمیزه، عامل حاله دیگه، فاعل مال فاعل داره دیگه.
فعل خوش بیاد از اسم شده؟
نه، فعل عامل این هست.
اسم خبر
فعل عامل فاعل و مال فاعل و مفعول و ظرف و غیره.
اسم خبر
اونا اگه فعل بگیریم آره، اسم خبر نواسه اگه مثلا افعال و خادم و اینا بگیریم و اینا فعلا وجود داره. خلاصیه
مثلا اون 13 تا رو فرمودین یکیشون فعله،
یکیشون فعل. بعد مثلا اسم فاعل، بعد مثلا اسم مفعول، بعد مثلا چی صفت مشبه، اسم تفضیل، اسم مبالغه و اینا انواع شدی زیاد. یکیش مثلا حروف جر. نصب آخه آره دیگه مثلا شروع مشبه تو به فعل حروفه. اینا همه عوامل لفظی هم بلا زیاد جار خودش عامل مجروره، جار خودش عامل مجروره، سرجم معمول فعله. میگه توضیح شد توابه هم اختلافیه، بعضی بردن رو عامل لفظی، بعضی بردن رو عامل معنوی. توابه اختلاف، بعضی گفتن 101 دونه عامل داریم، اون یه دونه همین توابه هم. تو بعضی گفتن تبعیت عامل معنویه، مشهور میگن نه، تبعیت در حسب همین عامل تابع مطبوع اعراب میگیره، یعنی تبعیت خودش عامل مستقل نیست، ولی به همون عاملی که تابع رو مثلا رفع داده مطبوع هم رفعش به همونه، یعنی یه فعل هم معطوف رو رفع داده هم مفعول رو نده. نه نه تابع عامل نیست. خب اینا پس از عامل که العامل ما یحصل بهی رفع و نصب و جر. مثال الکل، مثال همشون رو ببینید. نحو قام زیدون، فقام عاملون و زیدون معربون و ذمت و اعرابون و دالو و دال محل الاعراب. پس همشون با هم مثال زده ها. قام عامل، زید اسم معربیه که اینجا شده مرفوع، درسته؟ کاش رفعش هم میگفت، رفع و نگفت، یعنی این زید الان مرفوعه، اعرابش رفعه، علامت اعرابش ذمه است، درست شد؟ محل اعرابش هم که اون دال زیده دیگه، زیدون این حرف آخرش که دال باشه محل اعرابه. پس برای همشون مثال زد. و پنجمین نکته هم که دیگه آخرین نکته باشه، المعرب فی کلام العرب، میگه که اعلم انه جان داری؟ اعلم انه لا معرب فی کلام العرب الا الاسم المتمکن والفعل المضارع و سیجی حکمه فی القسم الثانی. معرب در کلام عرب فقط اسمه، اسم متمکن در مقابل اسم مبنی و فعل مضارع، این دوتا معرب هم. فعل مضارع معربه و اسم هم اگر معرب باشه معربه، اسم مبنی هم که خب این چی بود گفت.
فعل مضارع هم که استثنا
داره، آره هو در نهو به چی برمیگرده؟ اگه گفتی؟ به چی؟ انهو انهو اولی ببین اعلم انهو لا مورده
زمیر شن
این چیزه؟
چیزی بود
سر اینا زمیر شن هن اصطلاح زمیرهایی که مرجع ندارن درجه؟ و کل اون جمله ما بعد در حقیقت مفسر این زمیر است. انهو لا معربه فی کلام العربی، انهو یعنی شأن چنین است. حالا تو فارسی معمولا تفسیر میکنن یه جور تأکید رو میرسونه دیگه. اگه مؤنث باشه میگن قصه، اگه مذکر باشه میگن شأن. روش زمیر شأن و قصه پشت خودشون مرجع ندارن، یعنی اول کلام میان. میگه تو همینجا راه کنیم، میگه چی؟ میگه اعلم انهو. خب اعلم که انت هست، انهو الان خود زمیریه که واقعا اول کلام واقع شده، هیچ مرجعی قبلش نیست. که اعلم انهو یعنی شأن چنین است که لا مورد فی کلام العرب، در کلام عرب موردی وجود نداره الا الاسم المتمکن، مگر اسم مورد، اسم متمکن و فعل مضارع. که فعل مضارع رو حکم بشه تو قسم دوم میگیم، یعنی تو افعال میاد. فقط دیگه استطرادن اینو آورده که یه وقت فکر نکنید مورد فقط اسمه، نه تو افعال هم ما مورد داریم که فعل مضارع باشه و حکم بشه در قسم دوم که مربوط به افعاله خواهد اومد. خب این هم تا اینجا. از اینجا به بعد شروع میکنم اصناف اعراب اسمشمون.
این که گفتی فعل مضارع مخدر هستی نیست، من ایمان نگفتم هرچی که نقش داشته باشه، چون چند تا نقش داره. مثلا اسم
دیروز توز دادیم که به اقتضای نقش پذیری کلمات خلاصه میتونن مورد بشن. بعد گفتیم فعل به خصوص نقش نداره، ولی فعل مضارع به خاطر شباهتش به اسما مرب شده. دیروز توضیح دادیم گفتیم بله در اصل فعل مضارع هم باید مبنی می بود، اما چون شباهت به اسما رسونده گفتن مربه. حالا تو فعلا مفصل توضیحشو میدم چه. اما اصناف اعراب، اصناف اعراب دیگه، خب ما اعراب رو که تقسیم کردیم به رفع و نصب و جر در اسما، یعنی اعراب اسما شدیم سه قسم، خلاصه مرفوع و مجرور و منصوب. حالا میگه که این نصب و جر و رفع بر اساس اون حرکاتش، یعنی بر اساس اون علامتاش که اعراب اسم اصناف اعراب اسم 9 صنف رو اینجا درست میکنن. درسته؟ 9 تا است اینا؟ آره 9 صنف رو اینجا درست میکنن به حساب چی؟ گفتم به حساب این که اسم سه اعراب رفع و نصب و جر داره. خب حالا این سه تا هر کدوم علامتاش چیا میتونن باشن؟ یعنی به حساب علائم رفع و نصب و جر در اسما 9 صنف رو درست کردی که صنف عادیه. خیلی تابلوش چیه؟ اینه که رفع به ضمه باشه، نمیدونم نصب به فتحه باشه و جرم هم به کسره. این اصل کلیاتش معمولا اینجوریه، غالبا اینجوریه که صنف اصلی ما همین هست. خب بعد شروع میکنه به صنوف دیگه. صنوف دیگه مثل چی؟ مثل مثنا، مثل جرم، مثل نمیدونم غیر منصرف، به همه این اقصاف اسما صده که اینا اعراب هاشون، یعنی علامت اعرابشون دیگه، علامت اعرابشون فرق میکنه به نحوی. حالا بعضا هر ستاش فرق میکنه، مثل چی؟ مثلا جمع و این. بعضی جاها نه، فقط یکیش فرق میکنه، دوتاش مثلا به همین حالت اصلیه ولی یکیش مثلا متفاوته، مثلا غیر منصرف و این حاجی که درسته جمع مثلا مهندس سالم و اینطور. این صنوف مختلف رو شروع میکنم به شماردن، میگم 9 صنف ما خلاصه اینجا تقسیم کردیم دیگه. اولین صنفش رو بخونیم بعدش دیگه به اون وصفت. فمن که اصناف و اعراب الاسم، الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم و هی تسع. فصل دوم در اصناف. صنف به چه معنی است؟ یه خورده ریزتر از نوع. آره ریزتر از نوع، یعنی چرا نارتون چرا تو منطق سال بعد مفصل میخوید. آره دستبندی هایی که ذیل نوع مطرح میشه، یعنی شما مثلا اسم رو یک نوع فرض کنید، درست شد؟ دستبندی های مختلفی که ذیل نوع تقسیم میشه رو بهش میگن صنف. مثل اینکه مثلا انسان یه نوع دیگه، ماهیت انسان ماهیت انسانه، درست شد؟ بعد ما بیاییم این ماهیت انسان شروع میکنیم دوباره تقسیم کردن. این تقسیم های پایینی دیگه به حسب نوع نیست، به حسب ماهیت نیست، به حسب عوارضه، درست شد؟ زمین ماهیت انسان ماهیت انسانه دیگه. خب توش طلبه بودن و دانشجو بودن که نقشی نداره. ببین این طلبگی یا دانشجویی عارضه بر ماهیت انسانه. اینا رو بهش میگن صنف. ملاک دستبندی صنوف عوارض لاحقه بر ماهیتن، نه خود اجزاء ماهیت رو نمیدونن این بحثا. مثل چی؟ مثل اینکه همونی که الان عرض کردم دیگه، اسم یه ماهیت فرض کنید، اون خلاصه صنوف ذیلش مثلا به حسب چی؟ به حسب علامت رفع. خب علامت رفع که ذاتی اسم نیست که، ماهیت اسم نیست که، علامت عارض میشه برش دو دقیقه بعدم نیست. یعنی زید همون زید است، ولی یه بار مرفوع میشه، یه بار مجرور میشه، یه بار مثلا منصوب میشه. این چطور شد؟ اینا دیگه عوارض بر خلاصه اون اسم هستن. اگه ملاک تقسیم بندی تو شد این عوارض، به اون قسم ها میگن صنوف، اصناف. همین اصنافی که تو بازار میگیم اصناف رو نمیدونم، صنف طلا فروشان، صنف نمیدونم فلان. آره این صنف ها همونطوره. پس فی اصناف اعراب الاسم، در دستبندی و خلاصه صنف بندی اعراب اسم، و اونا 9 تا هستن که الاول ان یکون الرفع بالذمه و النصب بالفتحه و الجر بالکسره. رفعشون به ذمه است، نصبشون به فتحه و جرشون به کسره، طبق همون حالت عادی و معمولی قضیه که میفهمند که یختصو به اقسام تالیه. این نوع اعراب در این اقسام به وجود میاد. یختصو مختص هستند این نوع اعراب، مختص است این نوع اعراب به اقسام تالیه، به این اقسامی که الان میاد. تالی یعنی وقع بعد، یعنی همین الان میاد. التالی یعنی همین سه دسته ای که داره میشمره. دسته اول بالاسم المفرد المنصرف صحیح، درست شد؟ اسم مفرد منصرف و صحیح. منصرف حالا بعدا توضیحش مفصل میاد، خیلی توضیح ندیم، خوندید شاید، ولی بالاخره آره اسمی که مفرد باشه. مفرد در مقابل چی اینجا؟ نه اینجا در مقابل مثنا و جمع. اسم مفرد یعنی مثنا نباشه، جمع نباشه. اسم مفردی که مثنا نیست، جمع نیست، مفرد، منصرف هم است، یعنی غیر منصرف نیست، چون غیر منصرف حکم خاص داره میاد بعدا. و صحیح هم هست. صحیح چیه؟ آره تو صرف صحیح خوندید که کلمه که حرف ادا نداشته، اینجا این نیست. تو نفع مراد از صحیح حرف آخره، یعنی حرف آخرش حرف اله نباشه، یعنی واو یا نباشه. صحیح در نفع یعنی صحیح الاخر، خودش توضیح داده، میگه که اسم مفرد منصرف صحیح و هو عندن نحات. صحیح در نزد نحات یه اصطلاحیه که اینجور تعریفش میکنن، ما لا یکون آخره حرف الاله، اونی که حرف آخرش حرف اله نباشه در نحوش میگن صحیح. خوبم از اوغلاییه. چرا؟ چون نحوی که با اول و وسط کلمه کاری نداره، نحوی فقط با اون آخرش درگیره دیگه، درست شد؟ بذار آره صحیح یعنی صحیح در نزد نحات یه اصطلاح خاصیه غیر از صرفه. نحوی ها جمع نحوی، نحات جمع نحوی. پس وهوه اندن نحات، این صحیح در نزد نحات اون خلاصه کلمه‌ایه که آخرش حرف اله نباشه، مثل زید الان آخرش داله دیگه، دال که حرف صحیحه دیگه. پس این مفرد منصرف صحیح اعرابش به ذمه است و به فتحه است و به کسر. دومیش الجاری مجرس صحیح، یعنی آخرش حرف اله است، منتها این حرف اله جاری مجرای صحیحه، درست شد؟ خب جاری مجرای صحیح دیگه چه صیغه ایه؟ میگه اون حرف اله ای که ما قبلش چی باشه؟ ساکن باشه. اگر حرف اله یعنی واو و یا ما قبلش ساکن بود، خب این حرف اله اعراب میگیره دیگه. یادتونه واو ما قبل ساکن یا ما قبل ساکن حرکتش به هم نمیخوره، آره همون جوری باقی میمونه. لذا وقتی مثلا دلو که به واو داره ختم میشه، چون ما قبلش ساکنه، این دلوه این صحیح اعراب میگیره، میشه دلون دلون دلون. ببین واو مانع از اظهار اعراب نیست، دقیقا چطور شد؟ این واو مانع از اظهار اعراب نمیشه، لذا بهش میگن جاری مجرس صحیح. خودش صحیح نیست، چون بالاخره حرف آخرش چیه؟ حرف اله است، یعنی واقعا صحیح نیست کلمه، منتها جاری مجرای صحیحه. جاری مجرای صحیحه در چی؟ در این که هر سه نوع اعرابو میتونه بگیره، هر سه نوع اعرابش ظاهر میشه.
مجرای چی؟
الان توضیح. پس دومین نوع اینه که الجاری یعنی یختص و بلجاری، بله همون درسته، یختص و بلجاری، این عطف به جای بوم بالاقسام بالاستی، درسته؟ میگه یختص و بالاقسام تالیا، یک بل اسم المفرد، دو بلجاری مجرا، یعنی مختص است این نوع اعراب به اون کلمه ای که الجاری، به اون کلمه ای که جاری شده، محل جاری شدن صحیح یا به نوع جاری شدن صحیح. مجرا رو مصدر میمی بگیرید، یعنی نوع جریان رو داره میگه، یعنی اون کلمه ای که جاری شده به نوع جریان صحیح، یعنی همون حکم صحیح رو روش پیاده میکنن. گفت درست شد؟ کلمه ای که جاری شده به نوع جریان چی؟ کلمه صحیح، یعنی درسته کلمه صحیح نیست ولی همون حکم صحیح رو برمیداره. لفظن هم بخواید بگید همینجور میشه، کلمه ای که جریان پیدا کرده به نوع جریان کلمه صحیح. گفتم دیگه الجاری یعنی کلمه ای که جاری شده، درست شد؟ جریان مجرسه یعنی به نوع جریان صحیح. مجرا مفعول مطلق نوعیه، به خاطر این بهش میگیم به نوع جریان صحیح. این دقیق ترین ترجمهش همونی بود که اول عرض کردم که الجاری یعنی کلمه ای که جاری میشه به نوع جریان پیدا کردن کلمه صحیح. و هو ما یکون آخره واون او یاعن ما قبلها ساکن. این خلاصه جاری مجرای صحیح، اون کلمه ایه که آخرش یعنی حرف آخرش واو یا یایی باشه که ما قبلشون ساکنن. خب الف رو چرا نگفت؟ عرض کردم دیگه الف هیچ وقت ما قبلش ساکن نیست، الف چون خودش ساکنه، الف چون خودش همیشه ساکنه، ما قبلش همیشه مناسبه با خودش حرکت برمیداره دیگه. اگه الف باشه فتح میشه، اگه ایه ممدود باشه هم که چی میشه؟ کسره میشه، و اگه واو ممدود باشه هم که زمی باشه. پس آخرش واو یا یا باشه ولی ما قبلش ساکن، مثل دلف و زبی. دلف و زب اینا الان هر سه نوع حرکت اعرابی رو میگیرن، دلون 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 یا زبین زبین زبیون و اینها. آخریش هم جمع مکسر منصره. چرا؟ الان توضیح میدم چشم میخواد توضیح میدم. از سومیش بل جمع المکسر المنصره، اون جمعی که مفرد نیست جمعه، یعنی ببین به خلاف اون مورد اول، تو مورد اول میگفتیم اسم مفرد فلان، اما اینجا داریم میگیم چی؟ جمعی که جمع مکسر باشه، درست شد؟ جمع مکسر تعریفش چی بود؟
جمع
کسی شده بیرده قاعده نبود، قاعده از هیچ قاعده یه میشه ولی خب آره گفتیم که جمع مکسر جمعی است که ساختار کلمه رو میشکنه، و چون ساختار کلمه شکسته میشه، این شکسته شدن ساختار کلمه تنوعش بالاست. راست میگید، به یه قاعده و ضابط روشن و مشخصی دیگه نمیرسیم توش، درجه چون ساختار دیگه شکسته میشه، مثلا زیدون نیست که بگیم زید زیده، حالا یه واونونی بذار تنگش میشه جمع مثلا، درکه نه دیگه، کل ساختار کلمه چون شکسته میشه وزن و همه چی میخوره به هم، چون به هم میخوره دیگه تنوعش میره بالا، یعنی هر کلمه یه جور میشکنه، یکی از وسطش میشکنه، یکی از آخرش میشکنه، و این شکسته شدن دقیقاً این شکسته شدن ساختار کلمه باعث میشه که تنوع جمع مکسر خیلی بره بالا، چون تنوعش بالاست به یه قاعده و ضابطه روشنی نرسیدن. گفتن چی؟ هر جا خواستی جمع مکسر پیدا کنید بعد به لغتنامه مراجعه کنید. پس این جمع مکسر اگر منصرف باشه، منصرف باز در مقابل همون غیر منصرف است که توضیحش میاد، غیر منصرف یه حکم خاصی داره توضیح میدن. آره پس اگر جمع مکسر عادی باشه، جمع مکسر عادی مثل چی؟ مثل رجال، مثلا میگیم قام رجالون مررتو به رجالن رأیتو رجالن، این رجال الان جمع مکسر منصرف هم نیست. غیر عادیش یعنی غیر منصرف بشه دیگه. غیر منصرف کی میشه؟ اون روز بلد بودید یکی دوتا دو میگفتید، اگر جمع ما جمع مکسر غیر منصرف شد، مثلا بر وزن مفاعل، مثلا وزن مفاعل، آره اینا غیر منصرف هست، یا وزن فوائل، یا میدونم میرسیم تو همین صفحه بعد هست میره. بله پس تقول و جا انی زیدون و زبیون و رجال، مثلا همشون رو با هم دیگه زده دیگه، میگه جا انی زیدون و زبیون و رجال، مثال مرفوعیشه که هم زید هم زبی هم رجال مرفوع شدن. یا وحیه دلون، اینم مثال واسه دلوتون که سرش بیکلا نمونه. چون درو دیگه خودش نمی اومد گفته چه؟ گفته هی در ست دلو و نیست یا رعی تو زیدن دلون و زبین و رجالن یا مرد تو به زیدن و دلون و زبین و رجالن. پس هم رفعیش هم جریش هم خلاصه نسبیش اعرابش به همون اصل کسره و فتح و ضمه اظهار شده. خب این بس صرف اول که معمولا کلمات و اصلشون همین طوری هستن تا بعد برسیم به سنفای بعدی بینیم به کجا هم بسید.
شیخ ایران هاییش حرف آخره مسلمون الان واقعی حرف آخره
توضیح میده چشم لطف میده بزنیم برمید
بزنیم
نه بزنیم میشه اونجا هم باز فاکتور کلام هست. اگر شما مثلا دارید از زید بحث میکنید میگه زید سلاسیه دارید از کلام هست باز کلام وزید میگه زید سلاسیه زید اسم
پس کمش کلام باشه
یعنی واقعا کلام در از اغلایی از تکلم تو کلام هست بله با کلمه شما در از اغلایی از تکلم تو روشن نمیشه
پیام نمیشه مستقل کنیم
هی بگو زید زید پیام منتقل نمیشه مگر اینکه ببرش تو قالب کلمه
خیلی در مقام وزن
یعنی چی جایی دادن بود جایی دادن بود جایی دادن بود جایی دادن بود
موبایل کیه؟
یزدان پناه.